ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در آدینه شامگاه سوم اردیبهشت 1400 خورشیدی. گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها. نوشین،
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بنابر اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 380 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. بر پایه این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 22 هزار تن دیگر نیز در طول شبانه روز گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته وزارت بهداشت، بیش از 700 هزار نفر در ایران واکسن دریافت کردند که از این تعداد تنها حدود 150 هزار نفر هر دو دوز واکسن را تزریق کردند. همزمان گزارش‌هایی نیز درباره فروش واکسن در بازار آزاد منتشر شده که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی بدون تایید یا تکذیب این موضوع آن را کاری نادرست توصیف کرده است. دولت جمهوری اسلامی در زمینه نحوه مدیریت کرونا و تهیه واکسن مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است. روابط عمومی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه بار دیگر کمک نظامی تهران به حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. رستم قاسمی وزیر نفت پیشین به تازگی در اظهاراتی گفته است ایران به حوثی‌های یمن کمک نظامی می‌کند و در آن کشور حضور مستشاری نیز دارد. وزارت خارجه ایران این موضوع را خلاف واقعیت و سیاست جمهوری اسلامی در یمن خوانده و سیاست تهران در قبال این موضوع را حمایت سیاسی توصیف کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در 6 سال گذشته عربستان سعودی بارها تهران را متهم به تجهیز تسلیحاتی شیعیان حوثی در یمن کرده است. دو زندانی که به اتهام سب‌النبی در زندان عراق به سر می‌برند محکوم به اعدام شدند. بنابر قانون مجازات اسلامی، دشنام دادن به پیامبر مسلمانان می‌تواند با حکم اعدام روبرو شود. هویت یکی از این دو زندانی یوسف مهرداد اعلام شده و هویت زندانی دیگر هنوز مشخص نیست. یوسف مهرداد که خرداد ماه سال گذشته در اردبیل بازداشت شد، در پرونده ای دیگر با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری مواجه است. حکومت ایران در حالی درباره اتهاماتی همچون کفرگویی و سب‌النبی مجازات اعدام صادر می کند که میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی این تخلفات را جزو جرائم جدی تلقی نمی کند. دو دانشجوی دانشگاه شاهرود به نامهای میلاد نظری و شبیر حسینی نیک در پی انتشار مطالب انتقادی در شبکه پیام رسان تلگرام محکوم به 36 ضرب شلاق شدند. محمد علی کامفیروزی، وکیل این دو دانشجو، میگوید در حکم صادر شده اتهام این دو مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. این دو دانشجو در کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود نوشتهای خود را منتشر میکردند. به گفته وکیل این دانشجویان، آنها بدون تفهیم اتهام محکوم شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی از تنبیهات فیزیکی بر مبنای قانون مجازات اسلامی استفاده می‌کنند که بر اساس قوانین جهانی مجازات‌های جسمی ممنوع است. الکسی ناوالنی، یکی از رهبران اپوزیسیون روسیه، روز جمعه اعلام کرد به اعتصاب غذایش پایان می‌دهد. آقای ناوالنی که کمتر از یک ماه پیش این اعتصاب غذا را آغاز کرده بود، خواستار معاینه و درمان به وسیله پزشکان شخصی‌اش شده است. الکسی ناوالنی 44 ساله می‌گوید در روزهای آینده به آرامی به اعتصاب غذایش پایان خواهد داد. در روزهای گذشته هزاران تن از حامیان او در مسکو و شهرهای بزرگ روسیه در تظاهرات خیابانی خواستار آزادی او شده بودند. کشورهای غربی درباره وضعیت سلامتی آقای ناوالنی و احتمال مرگ او به حکومت روسیه هشدار داده بودند. و به دنبال شیوع گسترده نوع جهش یافته ویروس کرونا در هند، نظام درمانی این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. در طول 24 ساعت گذشته میزان ابتلا به ویروس کرونا در هند بار دیگر رکورد جدیدی ثبت کرد و تخت‌های بیمارستانی و تجهیزات پزشکی رو به پایان گزارش شدند. این نوع ویروس جهش یافته که ابتدا در هند دیده شده، این نگرانی را ایجاد کرده که به نقاط دیگر دنیا هم سرایت کند. این نوع از ویروس کرونا تاکنون در کشورهای سنگاپور، بریتانیا، بلژیک، اسرائیل، استرالیا و آمریکا نیز مشاهده شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. بنا منابع حقوق بشری از وجود قبرهای جدید در گورستان خاوران در شرق تهران خبر دادند. تایید حکم شلاق برای دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران. و در روزی که مقامات جمهوری اسلامی حمایت از حوثی‌های یمن را تکذیب کردند، این گروه از حمله به تأسیسات نفتی عربستان خبر داد. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. اما حکم 36 ضربه شلاق برای میلاد ناظری و شبیر حسینی نیک دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود به اتهام نشر مطالب انتقادی در یک کانال تلگرامی قطعی شد. به گفته محمد علی کانفیوزی وکیل این دو دانشجو، آنان بر اساس حکم بدوی که 29 دی ماه سال 99 صادر شده بود بابت اتهام مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود هر کدام به تحمل 36 ضربه شلاق محکوم شدند. وکیل این دو دانشجو گفته که اقدامات صورت گرفته علیه موکلانش بر اساس شکایت اطلاعات سپاه پاسداران بوده است. در همین زمینه گفتگوی تلفنی داریم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، که همین اگه از طریق خط تلفن همراه ما هستن. آقای افشاری، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. بفرمایید، این که پس از چهار دهه هنوز جمهوری اسلامی احکامی مثل شلاق برای دانشجویان تجویز میکنه، ریشه این سیاست ارعاب و تنبیه علیه دانشجویان رو در کجای حکومت جمهوری اسلامی باید جستجو کرد؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خب ببینید، جمهوری اسلامی از بعد به تشکیلش یکی از بزرگترین مشکلها رو با دانشگاه و جنبش دانشجویی داشت و حرکتی که موسوم شد به انقلاب فرهنگی و در واقع یک حرکت ضد فرهنگی و مغایر با شعونات و آزادی های آکادمیک بود که با تعطیلی دانشگاه از طریق برخورد خشن و در برخی دانشگاه ها و صورت خونین هم صورت گرفت، جان باختن در اون یورش ها، دانشگاه رو تسخیر کرد. دهه 60 تقریبا یک فضای خیلی بسته و تا حدی میشه گفت قبرستانی رو بر دانشگاه حاکم کرد، ولی دوباره دهه 70 جنبش دانشجویی احیا شد و این دورم خب مجردی که فضای جنبش دانشجویی به سمت اعتراضات گسترده رفت، به سمت اثرگذاری بر فضای سیاسی رفت، میزان سرکوب حکومت هم شدیدتر شد و از دهه 80 تا 90 بعد دیگه هزینه فعالیت‌های انتقادی دانشجویی خیلی افزایش پیدا کرده و صدور این حکم ننگین که حقیقتا در قرن 21 باعث شرم هست که دو فعال دانشجویی در دانشگاه صنعتی شاهرود به خاطر درج مطالب انتقادیشون باید شلاق بخورن. و این نکته من اضافه بکنم که برخوردها همیشه در شهرستانها به مراکب از تهران بدتر بوده، باز هم از مرکز استانها که دور بشیم و برخورد چه نیروهای امنیتی، حالا چه سپاه باشه، چه اداره اطلاعات باشه، چه قوه قضاییه، در سر شهرستان ها در از فضای داخل زندان ها هم خیلی سخت هم هست. اینها همه نشانگر این هستش که تغییری در برونداد نظام ایجاد نشده و کماکان سرکوب و برخوردهای انقباضی حرف آخر نظام هست در مواجهه با نیروهای جامعه مدنی از جمله فعالان دانشجو.
آقای افشاری، اونطور که محمد علی کانفیروزی وکیل میلاد ناظری و شبیر حسینی نیک خبر داده، اقدام صورت گرفته علیه موکلانش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بوده. اینکه اطلاعات سپاه به جای ترمیم این همه حفره‌های امنیتی که این چند وقت اخیر گزارش شده که در ایران نمودار شده، الان میاد به حوزه دانشگاه و دانشجو وارد میشه و عرض اندام میکنه، چه معنایی میده؟
خب این معنا رو در سوال شما مستتر هست. اینا اولویت هاشون مسائل دیگه. شما ببینید در بهها جمهوری اسلامی حداقل از چند ماه گذشته میتونسته واکسن روسی یا چینی یا هندی وارد کشور بکنه، در این زمینه تعلق کرده با یک خوشبینی خیال پرورانه ای که میتونن واکسن داخلی تولید بکنن و واکسن سراسری رو انجام بدن. صدها و هزارها انسان جان باختن، ولی شما ببینید در برای غنی‌سازی 60% اورانیوم در کمتر از یک هفته اقدام کردن. در همین هم می‌بینیم که اطلاعات سپاه که از ابتدا بعد از تشکیل سپاه فرضی به عنوان یک نهاد نظامی پردازه، ولی هیچ وقتی نقش رو نپذیرفته و کماکان مانند سالهای اولیه انقلاب قبل از تشکیل وزارت اطلاعات خواهان این بوده که نقش فعالانه در عرصه امنیت داخلی و مسائل سیاسی ایران دخالت بکنه و اولویتاشون هم فرق میکنه، علی رغم اینکه نه حفره امنیتی، یک تونل در اونجا باز شده، علی رغم خلاف فیلم هایی هم که میسازن در تلویزیون، حتی خود همین گزارش اسلامی همیشه عواملی که مدعی بودن نفوذی بودن جاسوس بودن در همین مجموعه های سپاه پاسداران فعالیت میکردن و بروز پیدا کرده بودن. منتها اطلاعات سپاه از اواخر دهه 70 ورود کرد و دوباره فعال شد در مسائل سیاسی و مستقیما هم بیت کار میکنه، چون به حال هیچ گونه اثرگذاری هم در سوی نهادهای انتخابی در اونجا نیست و دیگه کنه کاملا صفر هستش اثرگذاری افکار عمومی. در اصل نهاد ولایت فقیه و شخص آقای خامنه ای از این نهاد و مجموعه برای کنترل شرایط اجتماعی استفاده میکنه که به طور نسبی در مقایسه وزارت اطلاعات به روش های سخت افزاری خشونت سخت خب باور بیشتری دارن و استفاده میکنن. ولی به هر صورت سپاه مسئله اصلی سپاه چه در بیرون از مرزها سرکوب مردم، مخور کردن مردم، به تسلیم واداشتن اونها در برابر گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه محور است و این اولویت
اصلی. بسیار ممنون علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن همراه ما بودند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما شماری از رسانه های حقوق بشری از وجود قبرهای جدید در گورستان خاوران در جنوب شرق تهران خبر دادند. گورستان خاوران محلی است که بسیاری از مخالفان حکومت ایران در دهه 60 که اعدام شدند در آنجا دفن شدند. گفته می شود که این گورهای جدید مربوط به مردگان بهایی است که در همسایگی گورستان خاوران قرار دارد. در همین زمینه سایت اخبار روز هم به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده که به علت جلوگیری سازمان بهشت زهرا در دفن بهایان در محلی که هنوز جای زیادی برای دفن آنان وجود دارد، بهایان را وادار کرده که مرده هایشان را در گورستان خاوران در قطعه گروهی که اعدام شده اند دفن کنند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با میهن روستا، سردبیر سایت حقوق بشری بیداران، و ارزیابی او رو در این باره جویا شدم.
اطلاعاتی که داده شده بیشتر و دقیق‌تر شدن. خبر داریم که امروز تعداد بیشماری از خانواده‌ها به خاوران مراجعه کردند و با این واقعیت تلخ از نزدیک روبرو شدند. تعداد قبرهایی که کندن امروز بیشتر از اونچه که دیروز خبر داده شده بوده، یعنی امروز تعداد 10 قبر کنده شده بود که بر اساس گزارش یکی از خانواده‌ها از ایران، اینها تو قبرهای 3 طبقه هم هستند. دو جسد اونجا به خاک سپرده شده و این اطلاعات دقیق. خانواده ها گفتند که علی رغم کرونا و علی رغم تصورشون که تعدادی کمتری اونجا خواهند بود، اما تعداد بیشمار بوده، بیشتر از آنچه بوده که اونها فکر میکردند.
خانم روستا، بر چه اساسی الان مقامات امنیتی در جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که به شماری از بهایان اجازه بدن که در اونجا انباتشون رو دفن کنن در گورستان خاوران منظورم هست؟
این سیاست همیشگی جمهوری اسلامی بوده، به دنبال راههایی بوده که فشار را بر گورستان خاوران بیاره و کی از همه ضعیف‌تر در این حلقه سرکوب شدگان در دوران جمهوری اسلامی از بهائیان. بهائیان هم مرز هست گورستانشون با گورستان خاوران و علی‌رغم اینکه بهائیان، نماینده بهائیان در سازمان ملل خانم سهندش اعلام کرد کردند که این گورستان همچنان جای دفن تعداد بسیار بیشتری از مردگان بهایی رو داره، اما خواست جمهوری اسلامی در این دوران کرونا، در این وضعیت تورم وحشتناک اقتصادی، هنوز این هستش که این گورستان خاوران، این سمبل پایداری، این نشانه جنایت تاریخی رو از یادها ببره و از هر حیله و هر پلیدی برای به اجرا گذاشتن برنامه حذف این گورستان از وجدان اجتماعی این جامعه تلاش داره. و این تنها حذف این گورستان نیست، در زمستان 87 هم تلاش کرده با بولدوزر به جان این خاک نگاه دارنده استخوان‌های عزیز ما افتاده و این تنها به سرا روزنه امیدی رو که خانواده ها با رفتن به اونجا ارتیام پیدا می کردند، علی‌رغم که نمی دونستند که کدام گور به کی تعلق داره یا کشته شدگان تابستان 67 در کدام قسمت این گورهای دست جمعی کنار هم خوابیدند، اما اونجا بودن یک گرمایی بود، یک رابطه ای بود بین آنها که بالا بودند و آنها که اون پایین پنهانشون کرده بودند. و این به نظر من زبونی سیاست جمهوری اسلامی است که حتی بعد از گذشت 3 دهه از این جنایت ها و 4 دهه هنوز نگران جنایتی هست و پاسخگویی آن هستش.
خانم روستا، چطور خانواده های اعدام شدگان دهه 60 میتونن از تخریب هرچه بیشتر گورستان خاوران جلوگیری کنن؟ از سازمان های حقوق بشری چه کاری برمیاد؟ ضمن آنکه میدونیم بهایان هم الان مشکل خاص خودشون رو دارن.
اعتراض و مقاومت در مقابل این حرکت شنیعی که جمهوری اسلامی در خواست به اجرا در آوردنش رو داره. ما میدونیم که جامعه بهایان از این کار ابا داره. جامعه بهایان در طول این سالها که خاوران در اون گوشه به خوشگیزای تبدیل شده بود، همه تلاش رو کرد که همراه باشه، پشتیبانی کنه از خانواده هایی که جمعه های اول سال به اونجا می رفتن. اما این حلقه بهاییان هم حلقه بسیار ضعیفی است. خواست ما این هستش که ما کنار هم باشیم با بهاییان، ما با هم در پی حل این مشکل، این موزل بردیاییم. ما خواستمون از تمام نهادهای اجتماعی ایرانی، ملی و بین المللی اینه که خواستار جلوگیری از محو و حذف این تک خاک مقدس برای خانواده ها باشند و بگذارند که این بماند. و من خواستم از همه هموطنانم که ندای وجدان اجتماعی به اونها زنگ میزنه بشنوند این حرف های ما را، و هر کس از هر طریقی که میتونه مانع برگزاری این سیاست خشونت باری باشه که 40 سال در جامعه ما در ایران حکومت میکنه.
میهن روستا سردبیر سایت حقوق بشری بیداران بود. اما در همین باره باز هم بشنوید اینکه بانو صابری، همسر عباس منشی رودسری، از اعضای سازمان فدایان خلق، اکثریت که در مرداد سال 65 بازداشت و در کشتار دست جمعی زندانیان در تابستان سال 67 اعدام شده، درباره اخبار اخیر در خصوص گورستان خاوران به رادیو فردا این چنین گفت:
راستش من هم مثل بقیه و از طریق اخبار و عکس و کلن فضای اینترنت و مجازی متوجه این مسئله شدم، از طرف خانواده ها که رفته بودن اونجا و دهت قبر جدید کنده شده بوده اونجا. اعتراض باهایی ها رو هم قبلا خونده بودم، ولی خب این مسئله که به هر حال حاکمیت سالهای ساله که در پی از بین بردن نشانه های خاوران هست تا یه مدت طولانی که اصلا هاشا می کردن و بعدم با صحبتهای آقای پور محمدی که خودش نقش داشت در این جنایت توجیه کردن. و به هر حال کسایی که یک زمانی پشت پرده با وجودی که چهره نمایان بیرون نبودن و جنایتایی رو که کرده بودن در دهه 60 و هر حال با شرایطی که به وجود آوردن به وزارت گذاشتن و قوه قضاییه و اینا همیشه تلاششون این بود که این مسئله رو از بین ببرن و متاسفانه اینجا مثل همیشه مثل قانون قصاص جمهوری اسلامی دوباره مردمی رو روبروی همدیگه قرار داده که هر دو از اول انقلاب هر دو گروه از اول انقلاب مورد فشار بودن، مورد تضعیف قرار گرفتن، هر دو گروه هم به خاطر باوراشون، حالا یکی به خاطر باورهای دینیش، یکم به خاطر باورهای غیر دینیش که داشته و همه اونا در خاوران خاک هستن. متاسفم واقعا برای این مسئله که زمانه سختی رو برای بهائیای عزیز تحمیل میکنن که خب اونام خودشون اعتراض کرده بودن به مسئله دفن اجسادشون روی اجساد دیگه، خانواده هایی هم که الان هستن توی خاوران میرن، خب به هر حال تحت فشار مختلف از همین معیشتی قرار دارن و گفتن این مسئله هم حتما براشون درد سرزا خواهد بود و باید هزینه به خاطرش پرداخت بکنن. اینه که فکر میکنم چه برخوردی باید با این مسئله بشه. همین الانم هم که من با دوستای دیگم صحبت میکردم که کسایی رو در خاوران داشتن با خانواده های دیگه، واقعا همه اشکبار بودن و همه گیج و از این مسئله، انگار که دوباره قلبشون جریحه دار شده بود، زخمی که هنوز خون چه فشانه. خب به هر حال با هر تلنگری با هر نیش سوزنی دوباره سرباز میکنه. متاسفم برای این مسئله. من امیدوارم که یه موقعی جامعه نسبت به این جنایات حساس بشه که ما از تکرارش دیگه تکرار اونو نبینیم. اما خب میبینیم که وقتی که این مسائل در پرده سیاست و سیاست ورزی قرار میگیره توی 96, 88, 98 و حتی با زدن هواپیمای اوکراینی هم تکرار شد. امیدوارم که ما بتونیم یک روزی بدون دغدغه این مسائلی که روح و جسممون رو زخمی کرده و هر لحظه هم افزونش میکنه، بدون این مسائل توی یک کشور آزاد بتونیم زندگی کنیم.
بانو صابری از خانواده‌هایی که جمعی از بستگانشان در تابستان سال 67 اعدام شده بود، درباره آخرین اخبار مربوط به گورستان خاوران با رادیو فردا گفتگو میکرد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
علی خامنه ای میگه که واکسن غربی و آمریکایی ممنوع. حسن روحانی در نیاز میگه که شرکت های شخصی و خصوصی بیان میتونن وارد کنن. چند روز بعدش میشنویم که تو ناصر خسرو مثلا به قیمت 10 میلیون یا حالا هر چی تیغشون ببره به فروش میرسه. خب این قضیه چیه؟ مگر اینکه منی که شرکت شخصی خصوصی دارم، من یه عادی که نمیتونم، چون این واکسن ها باید در دمای زیر 70 درجه نگهداری بشه، من که ندارم. مگر که اینا دست خود دزدان حکومتی و بیت رهبری مستقیم میان وارد میکنن و هواپیما از اونجا نه گمرکی نه چیزی نه تعرفه راست میبرن تا انبارهای مخصوصی که خودشون دارن، از اونجا به طریق دلالاشون خب میان میندازن به مردم بیچاره و بی‌نوا به قیمت گزاف. من نمیدونم خود و پیغمبر اونا یعنی فرق میکنه با خود و پیغمبر ما بی‌نوا.
آقای روحانی اگه خاطرتون باشه کلاس دوم ابتدایی درسی داشتیم به نام چوپان دروغو. چوپان دروغو فقط به مردم ده خودشون دروغو. شما انقدر دروغ گفتین چوپان دروغو استفاده. چرا؟ چون به یه ملت، به یه کشور دروغ گفتین.
آقای روحانی میگوید دشمن با جنگ اقتصادی دنبال قحطی در کشور بود. ما با توزیع کالا اجازه ندادیم. اگر مردم قدرت خرید داشتن آقای روحانی 24 ساعته قحطی میشد. مردم پولی برای خرید ندارن. آقای روحانی، فقر و بدبختی سیاست سردمداران جمهوری اسلامیه.
نیروهای خارجی به سرپرستی آمریکا تا پایان سپتامبر سال جاری قرار است که همه این نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند. اگر این نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، فاجعه بزرگی در راه هست برای مردم و کشور افغانستان که با آمدن دوباره طالبان و قدرت رو دوباره تسلط شوند طالبا دور از نظر نیست، چون که طالبا همواره از سوی ایران، عربستان، پاکستان، به خصوص پاکستان همیشه تقویت شدن. متاسفم از این که نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند، هرچند ایران این نیروها رو همیشه، نیروهای طالب رو همیشه تقویت کرده، ولی باز هم می دونم که بی ضرر نیست برای کشورهای همسایه به خصوص ایران ورود طالبان بر قدرت دوباره بر افغانستان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد اظهارات رستم قاسمی درباره کمک نظامی و حضور مستشاران نظامی جمهوری اسلامی در یمن را تکذیب می‌کند. معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه چهارشنبه گذشته به صراحت بر این نکته تاکید کرده بود که ایران کمک‌های مشورتی و نظامی به حوثی‌های یمن می‌کند. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
روابط عمومی وزارت خارجه ایران روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای به اظهارات رستم قاسمی، معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه پاسداران در مورد کمک نظامی و حضور مستشاران نظامی ایران در یمن واکنش نشان داد. رستم قاسمی که فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا را در کارنامه خود دارد، در مصاحبه با شبکه خبری روسیا الیوم که چهارشنبه گذشته منتشر شد گفته بود:
من قبلا عرض کردم که ما
به حوثی ها کمک و مستشاری نظامی می کنیم. همه سلاحایی که حوثی ها در اختیار دارند نتیجه کمک های ماست. ما با فناوری برای ساخت سلاح به آنها کمک می کنیم، اما صنایع تسلیحاتی در خود یمن است. آنها خودشان سلاح می سازند. این پهپادها و موشک ها محصول صنایع یمن است.
مستشاری نظامی محدود.
روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات رستم قاسمی درباره کمک ایران به حوثی‌های یمن را تکذیب کرده است. در این اطلاعیه یادآوری شده که وزارت امور خارجه مرجع رسمی مواضع کشور است. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، این موضع‌گیری وزارت امور خارجه را تعجب برانگیز قلمداد می‌کند.
بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تکذیب اظهارات آقای رستم قاسمی از چند جهت عجیب و سالانگیزه. اونم به اعتبار این که به نظر میاد که نظامی ها در ایران بیش از پیش از این که ایران داره کمک میکنه به حوثی های یمن، ابایی ندارن که ایران علنیش بکنن. ظرف به خصوص سال گذشته ما میدونیم آقای ابوالفضل شکارچی از سخنگویان ارشد نیروهای نظامی ایران در تلویزیون ایران رسما اعلام کرد که ما داریم کمک های فناوری میکنیم، مستشاری میکنیم، و دائما هم گفتن که این که حوثی ها تا این حد در زمینه پهپادی و موشکی پیشرفت کردن تلویحا و مستقیما گفتن که با کمک ایران انجام شده.
در اطلاعیه وزارت امور خارجه ایران برخلاف سخنان رستم قاسمی گفته شده که حمایت جمهوری اسلامی از یمن یک حمایت سیاسی است. این در حالی است که کشورهای منطقه و جهان بر نقش جمهوری اسلامی در حمایت‌های همه جانبه از شبه نظامیان حوثی یمن تأکید دارند. این بخشی از سخنان تیم لندرکینگ، نماینده ویژه ایالات متحده در یمن است که چهارشنبه گذشته در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایراد شد.
The Houthi-Iranian relationship is significant and it's negative.
روابط ایران و حوثی‌ها بسیار چشمگیر و در عین حال منفی است. البته حوثی‌ها در مذاکره با گروه‌های مختلف میانجی اذعان کردند که پذیرش کمک‌های ایران به دلیل آن است که کشور دیگری از آنان حمایت نمی‌کند. اگر حوثی‌ها بخواهند از حمایت حکومت تروریستی مانند حکومت ایران برخوردار باشند، چشم‌اندازی برای صلح در یمن وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر محمد جواد ظریف هم به دفعات بر این نکته تاکید کرد که وزارت خارجه ایران نقشی در سیاست منطقه‌ای کشور ندارد. حبیب حسینی فرد:
آقای ظریف خودش از آن داره، در همین بهمن ماه گذشته در مصاحبه با روزنامه اعتماد میگه اصولا من در منطقه آنچنان سیاست وزارت خارجه پیش نمیره و ما نقش آنچنانی نداریم. باز چند سال پیش هم اصولا خود سپاه هم اعلام کرده که خامنه ای مدیریت مقاومت در منطقه رو سپرده به سپاه. یعنی ما میبینیم که ظرف این سالها عمدتا نیروی قدس سپاه بوده که مدیریت میکرده ارتباطات ایران و کمک هایی که با این گروه های شبه نظامی و حاضر در جنگ های نیابتی در منطقه رو پیش می بردند.
خود رستم قاسمی در واکنش به تکذیب سخنانش از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در صفحه توییتر خود این سخنان محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را شاهدی برای ادعای خود آورده است.
اما کمک مستشاری و فکری ما به ارتش مردمی یمن صورت میدیم که با سپاه پاسداران مسئول هست و این کار رو میکنه و ما در کنار مردم یمن خواهیم بود تا اینکه بتونن این تجاوز رو از کشورشون دور کنن.
رستم قاسمی با اشاره به اطلاعیه وزارت امور خارجه افسوده است آقایان چنان درگیر بازی مذاکرات بیفرجام شدند که سیاست‌های انقلاب اسلامی را فراموش کردند. رستم قاسمی در کنار محسن رضایی، محمد باقر قالیباف، حسین دهقان، عزت الله زرقامی و سعید محمد از جمله شش نظامی هستند که امید دارند نامزد انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه باشند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزیر جهاد کشاورزی ایران میگوید که با هدف جلوگیری از زیان کشاورزان بیش از 50,000 تن پیاز از آنها خریداری شده است. در همین حال رئیس نظام صنفی کشاورزی جنوب استان کرمان از قیمت پایین خرید پیاز تولیدی کشاورزان از سوی دولت انتقاد کرده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به اعتراض‌های کشاورزان پیازکار از جمله در جنوب استان کرمان که در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب یافته است واکنش نشان داد. این کشاورزان به قیمت پایین خرید محصول خود از سوی دولت معترض بودند. وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما دلیل انباشت و خراب شدن پیاز کشاورزان در برخی نقاط ایران را به رعایت نشدن الگوی کشت نسبت داد. کاظم خاوازی آنها را متهم کرد که به توصیف او بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی اقدام به کاشت پیاز کردند و باعث شدند بازار پیاز به گفته او از تعادل خارج شود. این سخنان در شرایطی ابراز شدند که خبرگزاری مهر چند هفته پیش در گزارشی درباره کشاورزان جنوب استان کرمان نوشته بود که دولت پس از مدت‌ها دادن وعده برای خرید تضمینی و تسهیل صادرات محصول پیاز، پیازی که 2050 تومان برای هر کیلوگرم آن هزینه شده بود را کیلوگرمی 596 تومان خریداری کرد. در دو سه ماه اخیر بارها فیلم هایی در مورد نارضایتی کشاورزان جنوب استان کرمان انتشار یافته است، از جمله فیلمی که در آن گوسفندان در حال تغذیه از محصولات روی دست مانده کشاورزان هستند.
چهار گوشه مملکت الان همین پیاز در واقع قیمت خدا تو به فروش میرسه، ولی با سوء مدیریت اینجا خوراک گوسفندا شده.
خبرگزاری ایسنا نیز روز جمعه نوشت که بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال 68، دولت مکلف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات این محصولات و زیان کشاورزان، همه سال خرید محصولات اساسی کشاورزان را تضمین کند. این محصولات از جمله شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، سیب زمینی، پیاز و حبوبات هستند. در این ارتباط محمد علی پیراسته رئیس نظام صنفی کشاورزی جنوب کرمان گفت اگر هر کیلوگرم پیاز با قیمت 2500 تا 2600 تومان فروخته شود، فقط هزینه بذر، کود، سم، کارگر، برداشت و تراکتور پرداخت می شود و سودی عایدی کشاورز نخواهد شد. این در شرایطی است که همانطور که در بخشی از این گزارش شنیدید، قیمت خرید تضمینی پیاز 596 تومان است. رئیس نظام صنفی کشاورزی جنوب کرمان همچنین اشاره کرد که چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی، برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و رئیس سازمان تعاون روستایی به جیرفت آمدند و پس از بررسی‌ها اعلام کردند که قیمت خرید تضمینی پیاز باید بین 2100 تا 2200 تومان باشد، اما شورای اقتصاد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با آن موافقت نکردند. دلیل این مخالفت چه بود؟ به گفته ی آقای پیراسته، حسن روحانی و شورای اقتصاد معتقد بودند اگر افزایش قیمت داشته باشیم، سال بعد سطح زیر کشت پیاز نیز افزایش می‌یابد. بر اساس این گزارش، این مخالفت بدون توجه به افزایش 500 تا 700 درصدی قیمت کود، سم و بذر به دلیل افزایش قیمت ارز انجام شده است. مشکلات کشاورزان تنها به آنهایی که پیاز کاشت کرده اند محدود نمی شود. در این ارتباط رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی به خبرگزاری مهر گفته است در برخی استانها کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروختند و آنها نیز از این محصول به عنوان خوراک دام استفاده می کنند. محمد شفیع ملکزاده دلیل این مسئله را در وهله اول نامتناسب بودن قیمت گندم نسبت به قیمت جو و سایر نهادهای دامی دانست و اضافه کرد دلیل دیگر پایین بودن عملکرد مزارع گندم به دلیل کاهش بارندگی و شرایط اقلیمی است که باعث شده کشاورزان مزارع را سبز واگذار کنند تا نخواهند هزینه برداشت برای محصول بپردازند. در این ارتباط هم گزارشی تلویزیونی از استان فارس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن به اجاره شدن مزارع گندم از سوی دامداران اشاره شده است.
ما 6 هکتار گندم داشتیم. 3 هکتارش به علت گرونی، به علت که بدبخت شدیم دادیم اجاره گلها که خرج خودش بتونیم در بیاریم.
ما رفتیم 1 هکتار و نیم گندم اجاره کردیم 35 میلیون. بدیم گوسفندمون بخوره، از گوشنه نمیره.
هزینه نگهداری دیگه نداریم، نه آب داریم، نه هزینه نگهداری داریم. سم زدن میخواد کاری دیگه دارد که متاسفانه دیگه قادر به نگهداشتن مزارع خودمون نیست.
خوراک دام نیست. جو کیلو 6000 تومان. همه دامدارا در مضیقه هستن.
نگاه، این گندم ما اجاره کردیم. حالا بعداً ما چیکار کنیم؟ ما بعد این گندم چیکار کنیم؟ شدیم گرفتار از بی‌علیقه‌ای، از بی‌پولی. گوسفندمون خریدو هم نداره از این خان خوی گندمون خوی سرا پاسرا فارغ میشه دیگه اصلا پشتی گندمون دیگه هیچی نبسانی.
به نوشته ای مهر رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به قیمت پایین خرید تضمینی گندم افزود قیمت این محصول در کشورهای همسایه بسیار بالا و در کشوری مانند عراق بیش از 10000 تومان است که این مسئله به توصیف او باعث می شود کسانی که راهش را می دانند اقدام به قاچاق این کالا کنند. وی با انتقاد از سیاست‌های دولت حسن روحانی گفت برخی مسئولان یا به کشاورزی اهمیت نمی‌دهند یا تشخیص نمی‌دهند که تعیین قیمت 4000 تومان برای محصولی مانند گندم در شرایط فعلی با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور تولید اقدام درستی نیست و موجب نارضایتی کشاورزان، ناپایداری تولید و عدم دستیابی به خودکفایی می‌شود. محمد شفیع ملکزاده قیمت پیشنهادی تشکل‌ها برای خرید گندم را حدود 6000 تومان اعلام کرد و گفت قیمت تمام شده ی تولید گندم 5842 تومان است. در همین حال وزیر جهاد کشاورزی از افزایش 1000 تومانی قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد. به این ترتیب قیمت خرید گندم در ایران باز هم کمتر از قیمت تمام شده ی تولید آن است، یعنی 842 تومان به زیان کشاورزان. و حال مشخص نیست که کشاورزان چگونه باید همین زیان را جبران کنند.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما انتخاب ایران به عنوان عضو شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی حقوق زنان در سازمان ملل با انتقاد گسترده فعالان و نهادهای حقوق زنان روبرو شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با شعله زمینی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر در اتریش، و نظر او را درباره چگونگی انتخاب ایران در شورای برابری جنسیتی سازمان ملل جویا شدیم.
متاسفانه سیستم های انتخاب سازمان ملل کاملا با سیستم هایی که در ذهن ما هستش متفاوته. یعنی سیستم ها بر مبنای این نیست که چه کشورهایی بهترین ها هستند از نظر مثلا در این مورد خاص برابری زن و مرد در جامعه خودشون، بلکه اینا بر مبنای بخش های سازمان ملل از نظر جغرافیایی تقسیم بندی میشن. یعنی اینکه تعدادی از عضوها باید حتما از کشورهای آفریقایی باشن، تعدادی از این عضوها از کشورهای آسیا و پاسیفیک باشن. بنابراین انتخابات طوری انجام میشه که مثلا از تعداد از کشورهای آسیا و پاسیفیک 11 کشور توی این کمیسیون حضور داشته باشن، و اینجا هستش که مشکل پیش میاد. برای اینکه در انتخابات های سازمان ملل در بسیاری از کمیته ها و کمیسیون هاشون رسم بر این هستش که کشورهای اون منطقه با هم دیگه کنار میان و تعداد مناسبی رو که حالا قرار هستش در این نشست انتخاب بشه برمیدارن و اون رو میگن که ما این تعداد رو معرفی میکنیم. و اینجا اونجاییه که اتفاقا مدافعین حقوق زنان و مدافعین حقوق بشر اعتراض دارن.
وظایف شورای مربوط به برابری جنسیتی که الان هم ایران به مدت 4 سال قرار عضوش بشه چه هست؟
این نهاد در حقیقت نهاد سیاست گذاری در سطح جهانه در مورد اینکه به چه شکلی و چطوری برابری حقوق زنان پیش بره، رشد بکنه. این مهمترین نهاد سیاست گذاری در سطح دنیا برای بهبود وضعیت زنان در سطح دنیا هست.
سیاست های این شورا چقدر برای اعضای اون الزام آور هستش؟
کلن سیاست هایی که در شورای حقوق بشر، در کمیسیون مقام زن و در اینجور ارگان ها در سازمان ملل گذاشته میشه، اینا استاندارد سازی هستن. یعنی که اینا میگن استاندارد دنیا باید این باشه. وقتی استانداردی تعیین میشه، همه کشورها باید در جهت تنظیم کردن شرایط کشورشون با اون استانداردها حرکت بکنن، وگرنه خب کشور عقب مونده میشه. و این اتفاقیه که در مورد ایران داره میفته. مثلا مسئله تحصیل دختران، اینها مسائلی هستش که در این کمیسیون ها استاندارد میشن.
با توجه به انتقادات گسترده از طرف فعالان زنان و فعالان حقوق بشر به عضویت ایران در این شورا، آیا این اعتراضات و انتقادات ممکن هست منجر به پایان عضویت ایران در این شورا بشه، اون هم قبل از اتمام دوره 4 سالش؟
نه، در حقیقت سیستم های سازمان ملل اینطوری عمل نمی کنند. دقیقا مثل کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر، یک زمانی شد که لیبی مسئولیت اول کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گرفت و اون موقع خب به عنوان ناقض حقوق بشر این آبروریزی خیلی شدیدی بود. و الان حضور ایران در کمیسیون مقام زن چیزی در همون مایه ها هست و برای بار دوم هست که داره اتفاق میفته متاسفانه. و این در حقیقت یک زنگ خطرهایی هستش که به سازمان ملل داره داده میشه که این سیستم رأی‌گیری که اونها دارن عملکرد نداره و این سیستم هست که باید تغییر بکنه. اگر که این تغییر تا زیر 4 سال انجام بشه، خب بله، کل سیستم تغییر میکنه و ممکنه که ایران هم هست بشه. و من امیدوار هستم که سازمان‌های غیر دولتی انقدر روی این مسئله با کشورهای مختلف کار بکنن تا این سیستم رو بتونن عوض کنن. این سیستم قبلا تغییر کرده جای دیگری، بنابراین اینجا هم میتونه عوض بشه و باید عوض بشه. ایران تنها کشوریه که در مقام تصمیم گیرنده در کمیسیون مقام زن انتخاب شده الان و کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان رو نه تنها تصویب نکرده بلکه در مخالفت باهاش مدام داره در رسانه‌های ایران صحبت میشه و امیدوارم بقیه 45 عضو کمیسیون بتونن حضور ایران رو در اون کمیسیون خونسا بکنن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.